حسرت بجوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. شنونده برنامه انتخابات برداشت دوم هستیم که ما این روزها به مناسبت انتخابات دوم اسفند ماه هر روز همین حدودهای ساعتی، یعنی حدود ساعت 16 تقدیمتون کردیم و امروز هم قسمت دیگری از این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با تأثیر مشارکت حداکثری در انتخابات و نقش اون در نهادینه شدن مردم سالاری دینی است.
انتخابات یکی از مهمترین ارکان مردم سالاری است. این اهمیت به دلیل مفاهیم جدی است که در درون انتخابات وجود دارد. مفاهیمی نظیر مشارکت سیاسی، توزیع قدرت، چرخش نخبگان، مشروعیت حکومت، آزادی انتخاب، رقابت سیاسی و اعتماد سیاسی همگی از بستر انتخابات برمی‌خیزد. چگونگی عملی شدن این مفاهیم در درون یک کشور از یک سو میزان پیشرفت آن کشور را نشان می‌دهد و از سوی دیگر در جهان مدرن چگونگی کاربردی کردن این مفاهیم یکی از منابع مهم امنیت و قدرت کشور هاست. در واقع کشوری که مشارکت سیاسی در آن موضوعی پذیرفته شده باشد و انتخابات رقابتی و پرشور داشته باشد میتواند از توزیع و باز توزیع قدرت و همچنین چرخش نخبگان بهره‌مند شود. تحقق این فرآیند به معنای پویایی و توسعه سیاسی یک نظام حکومتی و در نتیجه مشروعیت مردمی آن نظام است. فعالانه بودن مشارکت سیاسی هم از اهمیت خاصی برخوردار است. در مشارکت فعالانه ویژگی مسئولیت پذیری تصمیم گیرندگان با انتخابات آزاد عملی می شود. همچنین انتخابات محملی ارتباطی است که با طی شدن آن خواستهای ملت به قانون مجلس و در نهایت برنامه کاری دولت تبدیل می شود. در نهایت هم انتخابات زمینه بازخواست پذیری منتخبان و احزاب و گروه ها را امکان پذیر می کند. در فرآیند انتخابات لازم است گروه های سیاسی اخلاق انتخاباتی را هم رعایت کنند، زیرا تخریب نامزدها می تواند سبب کاهش اعتماد مردم به مقام های کشور شود و به ارکان مردم سالاری دینی آسیب بزند. اکنون جمهوری اسلامی ایران در موسم انتخابات قرار دارد و قرار است 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند برگزار شود. صرف نظر از اینکه مردم به چه کسی رأی می‌دهند، که البته این حق مسلم مردم است که آزادانه انتخاب کنند، و صرف نظر از اینکه چه کسی کرسی مجلس را به دست خواهد آورد، نمایش وجه مهم مشارکت پذیری نظام جمهوری اسلامی در انتخابات 2 اسفند اهمیت فراوانی دارد.
شانزده و 4 دقیقه است و شما شنونده برنامه انتخابات برداشت دوم هستید از رادیو گفتگو. خیلی ممنونم و متشکرم از انتخابتون و همراهیتون با برنامه ما. عرض کنم قبل از اینکه گفتگو رو آغاز کنیم، خوبه که راه های ارتباطمون با هم رو یک بار دیگه من هم خدمتتون عرض کنم. 301035 سامانه پیامکی ماست و 2786-1035 هم تلفن شبکه رادیویی گفتگو است که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما خدمتتون عرض کردم که موضوع برنامه ما تأثیر مشارکت حداکثری در انتخابات و نقش اون در نهادینه شدن مردم سالاری دینی است، که موضوع گسترده است، موضوع ذو ابعادی است که باید از زوایای مختلف بهش نگاه کرد و انشالله در این فاصله که در خدمتتون هستیم بتونیم تا حد ممکن و تا حدی که زمان بهمون اجازه میده بحث رو پیش ببریم. در استودیو میزبان دو عزیز هستم، جناب آقای دکتر محمد بیگی حبیب‌آبادی که کارشناس حوزه مسائل حقوقی هستن، خدمت ایشون خوش آمد عرض میکنم، و جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی رئیس بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب، که خدمت شما هم خوش آمد عرض میکنم آقای دکتر. با اجازه از آقای دکتر حبیب‌آبادی با آقای ابوالفضلی بحثمون آغاز کنیم که حالا شما به لحاظ مسئولیتی که دارید موضوع نزدیکی و ارتباط بین ادیان و مذاهب رو طبیعتاً تا حدی پیگیری کردین، روابط بین اونها رو داشتین، و حالا اگر بخوایم یک ارتباطی بین موضوع انتخابات و این حوزه برقرار بکنیم، برمیگردیم به اینکه مردم سالاری دینی علاوه بر اینکه یک مؤلفه سیاسی است، در نگاه ما یک مؤلفه دینی هم هست. انتخابات، حضور سیاسی فعال داشتن فقط یک کنش سیاسی نیست، در نگاه ما یک کنش مذهبی و یک رفتار مذهبی هم تلقی می شود. چجوری می شود ما از مسیر انتخابات به سمت نظامسازی و تمدنسازی اسلامی خودمون حرکت می کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و دستاندرکاران این برنامه و مهمان بزرگوارتون و همه مخاطبین فهیم برنامه رادیو گفتگو. عرض کنم خدمتون که وقتی شما صحبت از مردم سالاری میکنید با بدون پیش پسوند در واقع دینی، یعنی صحبت از یک دموکراسی میکنید، از یک آزادی میکنید که در حوزه انتخابات که بخوایم این رو تعریف بکنیم، یعنی یک اختیاری که به عموم سپرده میشه و به مردم سپرده میشه تا بتونن حقی که براشون ایجاد شده در قالب انتخاب و اینکه خودشون رو در مسئولیتی ببینن که متولیان امر در حوزه سیاست گذاری کلان و خرد رو انتخاب بکنند، اگر این رو تعمیم بخوایم بدیم به کل جهان، خب الان در خیلی از کشورها این اتفاق افتاده، یعنی با جمهوریت ما این دموکراسی رو میتونیم ببینیم و مردم سالاری. ولی وقتی صحبت از مردم سالاری دینی میشه، به ویژه ایران که حالا به عنوان مرکز جهان تشیع هست، یعنی مبتنی بر یک آموزه، مبتنی بر آموزه دینی و تمام اون روش ها و منش هایی که اسلام ازش یاد میکنه و در حوزه مسئولیت پذیری متولیان جامعه در تبیین سیاست ها و اجرا راجع بهش صحبت میکنه. خب در ایران حضور حد اکثری که حالا موضوع برنامه هست در قضیه انتخابات، این که چقدر ما تکلیف داریم به لحاظ شرعی که اصلا در انتخابات حضور پیدا بکنیم. حالا انتخابات یک مقوله است که به هر حال چون بحث سرنوشت یک کشور هست، حالا چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس یا در واقع خبرگان رهبری یا شورای شهر، انتخابات دیگری، آیا این تکلیف شرعی هست یا یک تکلیف اجتماعی هست یا یک تکلیف حقوقی هست؟ یعنی ما مطالبه داریم که حقوقی در واقع برای ما اعمال بشه یا نه به لحاظ شرعی این تکلیف رو داریم که حتما در واقع شرکت بکنیم. خب اگر بخوایم یه خود واکاوی کنیم بحث مسئولیت پذیری در حوزه در واقع مردم سالاری دینی رو، به این میرسیم. حالا من اشاره بکنم از و کمک بگیرم از فرمایشات هم امام خمینی رحمت الله علیه، هم مقام معظم رهبری، در این حوزه که مبتنی هست تمام دعوت کنندگانی که برای شرکت در انتخابات، حالا انتخابات یک بخشه، حتی اون حضور مردم در صحنه مثل در واقع پاسداشت 22 بهمن یا پاسداشت روز قدس که شما نگاه میکنید، خب اینجا دیگه تکلیفی بر دوش مردم نیست به لحاظ در واقع شرعی یا بخواد بر فرض اجتماعی بخوام. چیزی که مردم رو میکشونه در صحنه همون در واقع آرمانگرایانه و عرق ناسیونالیستی که نسبت به کشورشون، نسبت به تفکرشون، نسبت به اون ایده هایی دارن که بخش اعظمش عملا مبتنی بر نظام اسلامی و اون ضابطه مند اسلامی هست. به هر حال تو ایران این مقوله به نظر من کاملا متبلور هست و ظهور و بروز داره که مردم اون چیزی که میکشوندشون پای صندوق رأی در موضوع انتخابات این تفکر هست که ضمن این که برای خودشون حقی قائل هستن، برای شریعتشون هم حقی قائلن و این که بتونن با انتخابشون در واقع ارتقا بدن و توسعه بدن و اشاعه بدن تفکر اسلام گرایانه رو و تفکر شیعی رو در جهان. و حالا بخش سیاسیش خب مسئله کاملا پر اهمیتی است، ولی عملا اون چیزی که تکلیف شرعی رو میتونه رقم بزنه تو این قالب این موضوع هست.
بسیار خب. ما یک اتفاق شاید نادر و خاص در ایران ما داره میفته، اون هم این هستش که ما تونستیم یک تکلیف شرعی و دینی رو تبدیل به یک نظام بکنیم، تبدیل به یک نهاد قانونی بکنیم. به هر حال ممکنه در خیلی از نگاه‌های ارزشی و هنجارهای اخلاقی و دینی دیگری در دنیا هم وجود داشته باشه که بگن آقا مردم باید در فعالیت‌های سیاسی خودشون مشارکت بکنن، اما اینکه ما این رو کنار تکالیف شرعی گذاشتیم و نظام پاداش و عقاب شرعی رو برش لحاظ کردیم و از دل اون تونستیم یه پارلمانی در بیاریم، یه انتخاباتی رو در بیاریم، خب این اتفاق جالب توجه است. در بعد حقوقی چطور آقای دکتر حبیب آبادی؟ به نظرتون در این بود ما چقدر تونستیم مسیر ارزش‌های دینی خودمون رو بذاریم کنار مردم سالاری، یعنی اون حفظ هنجارهای دینی خودمون رو در مردم سالاری خودمون چجوری تونستیم بگنجونیم و هماهنگ کنیم؟
با عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم و تمام شنوندگان عزیز، قبل از اینکه حالا وارد سوالی که فرمودید بشیم، یک مقدار در مورد خود واژه مردم سالاری توضیح مختصری باید داده بشه. واژه مردم سالاری دینی اصطلاحی جدید در گفتمان سیاسی دنیاست. ما در مردم سالاری دینی به دنبال این هستیم که ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداری امور جامعه، اصول و مبانی ارزشی و دینی رو هم رعایت بکنیم. این مدل حکومتی به تعبیر مقام معظم رهبری به مردم سالاری دینی تعبیر شده. پس ما در مردم سالاری دینی، البته توضیح هم بگیم، اینجوری نیستش که ما مردم سالاریشو از نظام غربی گرفته باشیم، حالا یه لفظ پسوند دینی هم بهش بچسبونیم و بگیم خب حالا مثلا تمام اصول اونها رو بدینیم و حالا با پسوند دینی درستش بکنیم. نه، اینجوری نیست. مردم سالاری دینی یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است. ما یعنی میتونیم بگیم که اگر نظامی بخواد بر مبنای دین عمل بکنه، بدون مردم نمیتونه این کار رو انجام بده و تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکان پذیر نیست. یعنی ما اگر بخوایم یک حکومتی داشته باشیم که به کمال مطلوب برسیم، هم باید شعائر اسلامی و دینیمون رو عمل بکنیم و هم به آراء مردم و به مردم سالاری توجه بکنیم.
درست.
پس مردم سالاری دینی بر دو تا رکن استواره، یک مشروعیت الهی و یکی هم مقبولیت مردم. میشه گفت دو رکن الهی و انسانی داره و حضور مردم قطعا یک رکن این مردم سالاری دینی است. ما هم خب در نظام حقوقی کشورمون در این حال که به آرای مردمی رجوع میکنیم و قوانین توسط پارلمان منتخب مردم تایید میشه، ولی اون بعد حفظ شعائر اسلامی و رعایت اصول هم باید انجام بشه که اونها از طریق شورای نگهبان که پاسداشت قانون است و به قول معروف پاسدار قانون اساسی و شرع ماست انجام میشه. یعنی ما در این مدل حکومتی که مردم سالاری دینی تعبیر کردیم، قوانین توسط اراده مردم تصویب میشه، توسط خاص مردم تصویب میشه و باید شعائر اسلامی هم درش رعایت بشه. خب قطعا در این سیستم مردم یک رکن اساسی کار هستند و حضورشون و تاییدشون و شرکتشون در انتخابات میتونه کمک بسیاری به ارتقا این تفکر و اساسا تایید این رویه حکومتی باشه.
داشته باشه. بله درسته. هم واقعیت هم این هستش که ما در جمهوری اسلامی ایران چه به لحاظ طراحی ساختارها و طراحی نهادها و چه به لحاظ گفتمانسازی سیاسی همیشه متکی به رأی مردم بوده. شما نگاه میکنید مثلا ما یک انقلابی که کلن مردم پایه‌گذارش هستن و بدنه اصلی شدن تشکیل میدهن، بلافاصله بعد از تشکیلش اولین انتخاباتش رو یا اولین حرکت سیاسی خودش رو میذاره به این که آقا باید مردم بیان و نوع حکومت رو تعریف بکنن. این اولین کنش سیاسی مردم بعد از انقلاب یک انتخابات است. و یا از اون طرف ماجرا در خود دفاع مقدس، در حوزه‌ای که قرار هست با یک عملیات نظامی از کشور دفاع بشود، باز حضور مردم رو داریم. و شاید همین جمله‌ای که اخیراً مقام معظم رهبری در نماز جمعه مطرح فرمودن که سوخت موشک‌هایی که آمریکا و پایگاه عین الاسد رو هدف قرار گرفت، مردمی بودن که در تشییع جنازه سردار سلیمانی داشتن فریاد انتقام رو سر می دادن. خب حالا قبول، این اتفاقات و این نگاه ها و این آرمان ها رو ما برای خودمون طراحی کردیم. توی این فرایند و توی این مسیری که داریم حرکت می کنیم، یه اتفاقی داریم پیش رومون مثل انتخابات 2 اسفند. خب این انتخابات رو چجوری مدیریتش بکنیم، چجوری حضور پیدا بکنیم؟ ما مردم سالاری دینی تعریف می شود یا معنای عینی پیدا میکنه؟
عرض کنم که یه توضیح که حالا من فکر میکنم راجبه تبیین عنوان مردم سالاری دینی کم بهش پرداخته میشه این هست که عملا مردم سالاری دینی در زمان انتخابات ها خیلی پررنگه، ولی خب وقتی که مسئولین انتخاب میشن حالا برای هر منصبی، بعدش این کلمه خیلی خلاصه به کار برده نمیشه و اون پررنگی و قداستش رو انگار در واقع دست میده. دلیلش هم این هست که خب ما میایم انتخاب میکنیم تحت این قالب، تحت این عنوان. خب مردم سالار یک کشور هستن، بسیار عادی، یعنی در رأس هستن، بسیار عادی. حالا میان انتخاب میکنن متولیان و کارگزارانشون رو. آیا این کارگزاران هم همین دعوو دارن، همین نگاه رو دارن که یه روزی در واقع ما از دل مردم برخواستیم، انتخاب شدیم، گزینه شدیم، حالا باید در واقع به مطالبات مردم برسیم و سیاست‌هایی رو تبیین بکنیم و اجرایی بکنیم که عملاً دردی از دل مردم برداره؟ این میگم این کلمه به هر حال با همه قداستش تو این زمان خیلی بولده، ولی بعدش مقداری کم رنگ میشه. اما اینکه حالا چگونگی حضور، نحوه در واقع انتخابات، خب ما در کشور یه سازوکاری تعریف شده بر اساس قانون اساسیمون و قانون نظام انتخابات که خب همه شاهدش هستیم در طی این 14 دهه، و به هر حال آن چیزی که شور بهش بخشیده، رنگ بهش بخشیده، حضور حداکثری مردم بوده. عملا شاهد اینم بودیم که خیلی هایی که معترض بودن به خیلی از سیاست ها اعراض داشتن، ولی خب شرکت کردن، کمونی که شما در راهپیمایی 22 بهمن هم همین رو کاملا مشاهده میکنید که خیلی ها مثلا اعتراض داشتن در حوزه‌های مختلف، در مسائل مختلف، میبینید که مثلا ایشون هم هست تو راهپیمایی، فلان تو برای چی اومدی، تو برای چی شرکت کردی، میگه خب کشور مال ما هم هست، درسته اعتراض داریم، نقد داریم، انتقاد داریم، ولی خب باید بیای. خب این یک موهبته، این یک لطفه، این یک تفکر زیباست که شاید در همه دنیا شما کم میتونید نگاه بکنید و شاهدش باشید. خب از اون طرف این یک انتظاری رو ایجاد میکنه، یک توقعی رو که مسئول بزرگواری که الان داری از سوی ما انتخاب میشی، میری مجلس، در منصبی میشینی که میخوای برای من در واقع یک قانونی رو تصویب بکنی که در واقع گره از کار من بگشایی، دردی از دل من دوا بکنی. اگه این اتفاق رقم نخوره، خب یواش یواش دیگه دلزدگی تو همون قالب مردم سالاریه، به ویژه تو قالب مردم سالاری دینی که حالا از نگاه اسلامی بخوایم نگاهش بکنیم، به وجود میاد، سردی به وجود میاد، دلزدگی به وجود میاد. شاید تو انتخابات بعدی این نشون نده، ولی عملا این اعتراضه مثل یک بغض در واقع در گلوی خیلی هایی که خلاصه این دب رو داشتن و این انتظار و توقع رو داشتن عملا وجود خواهد داشت. خب حالا سازوکار برگزاری انتخابات که همه خب برها دستگاه های اجرایی نظارتی در واقع اینو باید آقای دکتر توضیح بدن و توضیح خواهند داد، ولی عملا من نگاه هم یه نگاه فراتری هست که بعد از انتخابات چه اتفاقی میفته. آیا در واقع بزرگوارانی که حالا در همین تهران رو عرض میکنم پایتخت ایران کسانی که انتخاب میشن، اولا من اینم عرض بکنم متاسفانه ما سازوکاری هنوز تو کشور تبیین نشده که ما برای شناخت افراد اختیاراتی در دست داشته باشیم یا اطلاعاتی در دست داشته باشیم که بتوانیم شایسته انتخاب بکنیم. یعنی آنچه که ما دیتا داریم، آنچه که در واقع منابع داریم، در واقع همخوانیه، از رو هم تقلید کردنه و این نیست که ما هنوز در یک انتخابات به ویژه در انتخابات مجلس که به نظرم خیلی مهمتر از ریاست جمهوری هست یک نظر مطمئن و با یک یقین و یک باور خیلی خاص بریم در صحنه شرکت بکنیم و بگیم حتما این 30 نفر، حتما این 20 نفر. هنوز این اتفاق رقم نخورده. یعنی ما نگاه به یک لیستی میکنیم، خب این لیست چند نفرشون رو میشناسیم، اونم یک اجمالی، حداقل مثلا میگیم اینا آدمای خوبی هن، حالا سیاستشون چیه اینها، نه اینو از سطح خیلی پایین داریم نگاه میکنیم در حوزه شهروندی. هیچ سازوکاری ما برای شناخت در واقع حتی اجمالی کاندیدهامون نداریم.
حالا آقای دکتر این خوش. موضوع چون موضوع خوبیه، یعنی موضوعیه بله. که خوب آقای دکتر حبیب آبادی هم وارد بحثمون بکنیم، اینو نگه داریم بله. تو اون بحث قبلیه رو اول به یه جنبندی برسونیمش که خب پس توی نگاه مردم سالاری دینی که ما بهش میگیم آقا ما هم تئوریش رو داشتیم و حالا داریم تعیانش رو هم میذاریم، توی این فضا حضور انتخاباتی مردم حتما یکی از پارامتراست.
بله.
یعنی حتما شما میگید آقا مثلا شکل گرفتن مجلس نشون داد که ما مردم سالاری دینی داریم. انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط رأی مردم نشون میدهد که ما مردم سالاری دینی رو داریم. تو همین پارادایم یا تو همین فضا که فکر کنیم بگیم آقا مثلا 5 تا شاخص داره، حتما یکیش مشارکته.
بله.
یکیش مشارکت مردم هستش. چجوری این مشارکت رو ما میتونیم ازش خوب هم استفاده بکنیم؟ یعنی مثلا ببینید ما یک انتخاب خوبی رو داشته باشیم و یک حضور قدرتمندی رو داشته باشیم، میتونیم یه مجلس خوبی رو داشته باشیم و انتظاراتمون رو بعداً تعدیل بکنیم. حالا این مشارکت رو تو مردم سالار دینی چجوری بهش میپردازن؟ چجوری تعریفش میکنن، تهییجش میکنن؟
بله، شما الان اینجوری که میفهمید به دو مقوله اشاره میکنید، یکی حضور، یکی انتخاب. ما در خصوص حضور هیچ مشکلی الحمدلله تو این 40 ساله نداشتیم. حضور پر رنگ بوده، حضور پرشور بوده، ولی خب انتخابه هم انتخاب صحیحی بوده یا نه، من با این قسمش کار دارم. ببینید چون مردم همیشه، حالا میگم این یک موهبت برای کشور و یک لطف و نعمتیست برای مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی که در طی این چند سال مردم خودشون نشون دادن، هیچ کم نذاشتن. حالا یا با در واقع پیشینه همین عنوان مردم سالاری دینی، یا با پیشینه در واقع ناسیونالیستی یا آرمانگرایانه که مثلا حالا توی انتخاب ما در واقع انشالله مثلا درست عمل کردیم و اون توقعات محقق خواهد شد، با هر عنوانی که باشه به نظر من اهمیت نداره. اهمیت اینجاست که آیا این حضوره در واقع شرط لازم هست، شرط کافیش، انتخاب درست هست، شرط کافی هم محقق می شود یا شود.
خب از اون رو نگه داریم. بله. این بخش رو آقای دکتر حبیب‌آبادی هم نظرشون رو بفهمن که در رابطه با خود حضور و یک حضور مؤثر فعال حداکثری در اون چارچوبه منظومه تئوری و عملی مردم سالاری دینی شما هم نظرتون رو بفهمید که این بخش رو جمع‌بندی کنیم بعد بریم سراغ انتخاب.
البته همونطوری که آقای دکتر گفتند مشارکت حد اکثری آگاهانه مد نظر هست. ببینید ما در سال 95 مقام معظم رهبری یک سیاست‌های کلی انتخابات رو ابلاغ کردن.
بله.
اگر یه نگاه اجمالی فردی به این سیاست ها بندازه، دو تا رکن داره، یکی حضور پرشور و دیگری انتخاب خوب. و فکر میکنم دیروز هم در سخنرانیشون باز این دو محور رو مورد تاکید قرار دادن. گفتم خدمتتون مردم سالاری دینی یک رکنش مقبولیت مردمی است. خب وقتی مردم با حضورشون در انتخابات این مقبولیت سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و نظام حاکمیتی رو مورد تایید قرار میده. در خصوص موضوعات بعدیش، اینکه خب حضور مردم قطعا مطلوبه، ولی آیا کمال مطلوبه؟ خیر. حضور آگاهانه و حضوری که منتهی به یک انتخاب خوب باشه مطلوب هست. بله، ما با حضور گسترده مقبولیت رو که تا دکترم فرمودن تا حالا خیلی باش مشکلی نداشتیم، حضور همواره گسترده بوده و این مقبولیت همواره مورد تایید بوده. چیزی که یک مقدار گله ها رو زیاد میکنه، گله های مردمی رو، حتی گله مقام معظم رهبری رو، و ایشون مؤکد روش تأکید میکنه، انتخاب خوبه. البته در هر دو حوزه باید کار بشه، هم حضور پرشور و هم انتخاب خوب. ولی حالا چیزی که الان دغدغه شده این انتخاب خوبه و حالا ایجاد سازوکارها و جال انشالله در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.
خیلی ممنونم، متشکرم از دو عزیزی که در استودیو در خدمتشون هستیم و موضوعاتی که در بخش اول گفتگومون بهش پرداختیم. اما الان ساعت 16:27 است، یک تنفسی رو در گفتگومون خواهیم داشت، میریم و برمیگردیم باز در رابطه با انتخابات و حضور حداکثریمون و انتخاب آگاهانه صحبت میکنیم.
انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم گذاری کشور. بنابراین انتخابات اساسی ترین مسئله کشور است. مسئله اقتصاد خیلی مهمه که بنده همیشه تکرار کردم، مسئله فرهنگ خیلی مهمه، مسئله تقویت علمی و پیشرفت، اینا همش خیلی مهمه، اما اساس همه اینا مسئله انتخابات. کیا انتخاب بکنیم؟ اولا مؤمن باش. کسان رو انتخاب کنید که دارای ایمان باشن. ایمان است که از کجروی و انحراف و پای غلط گذاشتن و پای کج گذاشتن جلوگیری میکنه. انقلابی باشن، واقعا به معنای واقعی کلمه دل به انقلاب داده باشن، انقلاب رو به معنای واقعی کلمه پذیرفته باشن. کجا باشن؟ اون نماینده‌ای که از حرف زدن علیه فلان قدرت خارجی هم میترسه، لایق این نیست که بیاد از مردم ایران با این عزت، با این شجاعت نمایندگی کنه. کجا باشن؟ دارای روحیه جهادی باشن، شب و روز نشستن، کارآمد باشن. به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشن. کشور ما به عدالت احتیاج داره. جمهوری اسلامی پرچم عدالت بلند کرد. این پرچم رو نگذاریم به خوابه. اگر می توانیم یه چنین افرادی رو بشناسیم، خودشون رأی بدیم. اگر نشناختیم از آدمای بصیر و مورد اعتماد استفاده کنیم. کسی نگه که خیلی خوب شرایط نامزد انتخاباتی اینا باید باشه. من که نمیشناسم، نمیدونم. بنابراین پس بهتره که رأی ندم. نه، حتما رأی بدید، منتها با افراد بصیر، از افراد مورد اعتماد و انشالله به نیت خالص و با اتکای به خدای متعال انشالله.